رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. حسب روایتی روز شهادت امام زین العابدین امام چهارم هست. تسلیت عرض میکنیم شهادت این امام همام رو به محضر مقدس حضرت ولی از ارواحنا له الفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر. خداوند متعال انشاءالله دست ما رو و خاندان ما رو از دامان پرمهر و محبت امام سجاد علیه السلام در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. در مورد بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا و تاریخ کربلا، این جلسه بنا شد که چند نفر از صحابی امام حسین علیه السلام رو که به میدان کارزار رفتن و به شهادت رسیدن یه معرفی کوتاهی داشته باشیم و یه درسی هم از زندگانی اینها گرفته باشیم، بعد تا ببینیم که حالا جلسات بعد اگر برای سالهای بعد زنده بودیم و در خدمت دوستان بودیم انشاءالله بقیه این مباحث تحلیلی تاریخ عاشورا رو انشاءالله دنبال بکنیم. در روز عاشورا گفته میشه که هر کدوم از صحابی که عزم میدان کارزار میکردن میامدن خدمت ابی عبدالله علیه السلام و عرضه میداشتن که السلام علیک یا ابن رسول الله. بعد حضرت در جواب میفرمود که علیک السلام و نحن خلفک. حضرت میفرمودن که من هم بر شما درود میفرستم و ما هم و من هم به شما ملحق میشوم به زودی. بعد خود حضرت برای همه اینها در تاریخ نوشته که این آیه رو تلاوت میکردن که فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. یعنی برخی از این افراد، این کسانی که در راه خدا من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نهبه، کسانی که در راه خدای تعالی تعهد و پیمانی داشتن و عهد و پیمانی داشتن، اینها عده ایشون رفتن به این عهد و پیمان عمل کردن و عده دیگر منتظر هستن که کی نوبتشون میرسد. اینو حضرت برای اینها میخوندن. یکی از افرادی که آمده کربلا و اونجا در رکاب حضرت جنگیده و به شهادت رسیده عبدالله ابن عمیر کلبی هست که در تاریخ به نام عبدالله ابن وهب هست، ولی اسم صحیحش همینه که ما خوندیم. این با خانومش هم ظاهرن آمده، یعنی با همسرش آمده اونجا در کربلا و خیلی شجاعت به خرج داده و همسرش هم یه برای دفاع از امام حسین علیه السلام زمانی که شوهرش در میدان جنگ بود، همسرش هم یک عمودی رو مال یک عمود خیمه رو برداشت و رفت تو میدان و شروع کرد بر علیه دشمنی که حمله کرده بود، بر علیه اون دشمن شروع کرد جنگیدن و امام علیه السلام براش پیمان داد که خداوند جنگ رو از زنها برداشته در موقعیتی که مردها هستند و لذا برش گردوندن به سمت خیام حرم. لکن زمانی که همین عبدالله ابن عمیر کلبی در مرحله دیگری که در جبهه حاضر شد و رفت و اونجا به شهادت رسید، خانومش رفت اونجا سرش رو به دامن گرفت، سر عبدالله که همسرش بود، و اونجا نشست و بهش گفتش که تو در راه پسر پیغمبر رفتی به شهادت رسی، خوشا به سعادت. شروع کرد اونجا براش روزخانی کردن همونجا تو میدون جنگ. و اونجا یه فردی از میونه اصحاب عمر سعد آمد، یک آهنی یا یک چوبی رو نوشتن گرفت دستش، آمد به فرق این زن کوبید و اون زنش هم همونجا بالا سر شوهرش به شهادت رسون. از کسان دیگری که با همسرشون بعضا نوشتن اومدن کربلا، یا نوشتن که نه همسرشون مثلا تورار رفته ولی همسرش مشوقش بوده در این زمینه، حالا ببینید چه نتیجه میخوایم بگیریم. فردیست به نام زهیر ابن قین، که ما میگیم زهیر ابن قین. این فرد قبل از اینکه حالا توضیحشو بدیم، یک پرانتزی رو براتون باز میکنم و اون اینه که زمانی که فتنه عثمان به وجود آمد، یعنی خوب دقت بکنید که این یه نکته خوبه تو تاریخ یادتون باشه بلد بشید، بعد از کشته شدن خلیفه دوم عثمان روی کار اومد، یعنی خلیفه سوم عثمان بود. عثمان به واسطه اعمالی که انجام داد، یه عده کسانی هم که در زمان خلیفه دوم اینها راضی بودن از این خلفای سگانه، با او بد شدن. حالا چرا؟ برای اینکه عثمان بیشتر آمد طرف بنی امیه رو گرفت که از خاندان بنی امیه بود خود عثمان، و همه اونایی که پیغمبر لعنشون کرده بود و عزلشون کرده بود از کارها، همه اونها رو آورد سر کار و به اینها پروبال داد. دقت بکنید، کار به اینجا رسید که مردم خودشون خودجوش بر علیه عثمان شوریدند، خودشون شوریدن بر علیه عثمان، کاخشو محاصره کردن و سپس عده‌ای از همین مردم که اسامیشون هم در تاریخ آمده، آب رو بر روی عثمان بستن. در اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه به واسطه امام حسن و امام حسین برای او آب میفرستاد. نگاه کنید چه جوری بوده تاریخ، که این بی آب نمونه، براش آب میفرستاد. بعد درخواست کمک از معاویه کرد عثمان، که معاویه در شام بود، والی خود عثمان در شام بود. معاویه یه لشکری رو فرستاد، گفت شما بیرون شهر می ایستید ولی داخل کاخ نمیرید که حمایت بکنید. اینا گفتن، یه پیکی فرستادن به سوی شام که آقا وضع عثمان خیلی خرابه، انقریبه که کشته بشه، یعنی شورش کردن مردم و به هیچ وجه از این راضی نیستن، انقریب می کشنش. معاویه یک جمله ای رو گفت که این جمله رو حفظ بکنید، خیلی جالبه داشته باشید. برگشت گفتش که پیراهن خونی عثمان خیلی بهتر و بیشتر برای ما منفعت داره تا خود زنده بودن عثمان، این که ما ازش دفاع بکنیم. ولذا اینها نفهمیدن اون موقعی که این حرف معاویه یعنی چی، چون بسیار آدم سیاسی بود دیگه. بعدها فهمیدن که این حرف معاویه یعنی چی، یعنی بلافاصله که عثمان کشته شد، دستور داد آمدن تو کاخ، این رو به خون عثمان پیرهنش رو آلوده کردن، پیرهنش رو آوردن و با این پیرهن عثمان بعدها تو جنگ صفین معاویه خیلی کار کرد و بعدش کاری کرد با این پیرهن عثمان که اصلا این هم ضرب المثل شده، یعنی ما بین خودمون میگیم پیرهن عثمون مثلا به پا کردی، همچین چیزی میگیم. و بعدم به این صورت شد که اصلا از زمان کشته شدن عثمان، معاویه به گونه ای تبلیغ کرد و کار رو وارونه کرد که انگار نه انگار که لشکر خودش باعث شده که عثمان کشته بشه و کسانی که از مردم که خیلی بهشون سخت گذشت عثمان رو کشتن. اونجا گفت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام عثمان رو کشته و رفقای او کشتنش عثمان رو. دقت بکنید از این زمان، یعنی از زمان قتل عثمان به بعد، دو جریان به وجود اومد، دو جریان فکری و حربی، یعنی هم شروع کردن اینا جنگ کردن با هم دیگه. یه عده‌ای قائل بودن به این که هنوزم اینا هستن، قائل بودن به این که عثمان مظلوم کشته شده و این اسم مظلوم رو، صفت مظلوم رو عثمان گذاشتند بعدها اینم به دردشون خورد، یعنی اومدن شیعه ها بعد از عاشورا میگفتن که ابی عبدالله علیه السلام مظلوم کشته شده، گروه توابین و افراد دیگه میگفتن ابی عبدالله مظلوم کشته شده، اونها که از زمان عثمان بودن و فرزندان اونا که بودن تا این زمان، اونها میگفتن که عثمان هم مظلوم کشته شده، یعنی می آوردن حق و با باطل آمیخته می کردن که هیچ کدوم دیگه اینجا نمایی نداشته باشه. اونا می گفتن عثمان هم مظلوم کشته شده. دقت بکنید که این خودش یه مسئله تبلیغی مهمیه که اینو تو ذهن مبارک داشته باشید که همیشه دشمن باطل رو، معذرت می خوام، حق رو باهاش مبارزه نمی کنه که مبارزه جهادی بکنه، شمشیری بکنه و بیاد از بین ببره حقو، بلکه بعضی وقتا هستش که میاد در کنار حق یک باطلی درست میکنه شبیه به حق، یا اینکه حقو آلوده میکنه تا این آروم آروم خودش نابود بشه و از بین بره. علی حال دقت بکنید، این مطلب که به وجود اومد، خب اینجا یه پیراهن خونی عثمان باقی مون از زمان عثمان، دو جریان فکری هم درست شد. یک جریان فکری این که عثمان مظلوم کشته شده و خونش به گردن امیرالمومنین سلام الله علیه هست، بدون اینکه دلیل اینا رو بکنن و حضرت اون آخرین ثانی ها از او به واسطه آب فرستادن اینا حمایت میکرد که اینجا کشته نشه، حالا به دلایلی که حضرت برای خودش داشت نمیخواست اون کشته بشه اونجا، اینها ولی قبول نمیکردن، میگفتن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کشته عثمان و طرفداراش کشتن و اینو به گردن ازد انداختن. پیرهن خونی عثمان، یه طیف فکری، جریان فکری به وجود اومد به این صورت که بعدها تبدیل شد به این که گفتن آقا ما اصلا از اون تاریخ به بعد یه عده میگفتن ما بر دین عثمان هستیم، عثمانی مذهب هستیم. دقت بکنید، این یه جریان فکری. یه جریان فکری هم که بصیرت لازم رو داشتن و مبتنی بر اصول صحیح اعتقادی پیش می رفتن، اینها می دونستن که اصلا امیرالمومنین دستش به خون این آدم آلوده نشده، اصلا حضرت نیاز نداشت بیاد اینا رو بکشه و کاری با اینها نداشت و اینها دورور امیرالمومنین بودن، تکون نمی خوردن چون اعتقاداتو از سرچشمه داشتن می گرفتن. اینها می گفتن که ما بر دین علی هستیم. خب پس این دو جریان فکری اونجا شکل گرفت، بعدها تو خود عاشورا می خودشو نشون داد. حالا من میخونم دقت بکنید. بعضی از مورخین گفتن که زهیر ابن قین، یا همون زهیر ابن قین که حالا ما میگیم با کسره میگیم، این فرد یک کسی بود که از زمان عثمان یه چیزی تو ذهنش بود، اینجوری گفتن، حالا چقدر این حرف درست باشه باید تحقیق کرد، یه چیزی تو ذهنش بود که عثمان مثلا مظلوم کشته شده، مثلا یه چیز اینجوری تو ذهنش بود، عثمانی مذهب، بعضی ها نشان عثمانی مذهب، ولی من میخوندم عثمانی مذهب نبوده، ولی همچین میگفته که عثمان هم آدم مثلا خوبی بوده، مثلا این کشته شده بالاخره مظلوم کشته شده، یه دریختن کشتنش، این تو فکرش بوده، یه همچین چیزی تو فکرش بود. این فرد حرکت کرد، فهمید که ابی عبدالله علیه السلام از مکه حرکت کرده داره میره کوفه، اینم داشت میرفت عراق، این حرکت کرد، یه تاجرم بود، بسیار آدم ثروتمند و متمولی بود، نوکر و کنیز و خدم و حشم زیادی داشت، همسرش هم باهاش بود. این به یارانش دستور داد، در این حال که البته یه همچین طرز فکری بعضیا نوشتن که داشته، به یارانش هم دستور داد که البته اونایی که یاران، اینایی که دور و برش بودن دیگه، دستور داد که آقا یه جوری چادر ما رو بزنید که اگر امام حسین علیه السلام جلو میره ما عقبش باشیم، اگه عقب هست ما جلو باشیم، یه جا چادر نزنید با هم دیگه، حالا روزگار رو ببینید چه جوریه. این یهو البته به اهل بیت هم احترام میگذاش، بی احترامی نه که، ولی همچین چیزی تو ذهنش بود. این یهو یه جای توی موقعیت همینجوری که این به این صورت، دوتا انگشت من به این صورت اینا حرکت میکردن، یعنی یه همچین حرکتی که یا یکی جلو بود یکی عقب، یا یکی عقب بود یکی جلوی همچین چیز، تا اینکه رسید یه جایی که دوتا اتفاقا خیمه ها رو با هم زدن، حالا به فاصله مثلا 100 متر از همدیگه دوتا خیمه زدن. این خیمه که زدن و رفت و چیزها رو پیاده کردن اینا و متوجه نشد یا متوجه هم شد، گفت ما زودی حالا نهار رو میخوریم، جمع میکنیم میریم. این داشت نهار براش آماده کردن، نهار رو بردن سفره ای انداختن اون خدم و حشمش، خانومش هم اونجا سر سفره بود. یک وقت در تاریخ نوشتن که این پرده خیمه رو زد یک کسی کنار، گفت السلام علیک یا زهیر ابن قین. این همینجوری لقمه رو گرفته بود که تو دهانش بگذره، دید یه نفر وسط چادر وایساده، گفت تو کی هستی؟ گفت من از طرف ابی عبدالله ابا عبدالله حسین علیه السلام آمدم، آقا به تو سلام میرساند، میفهمد که بیا من کارت دارم. نوشتن که زهیر همچه که لقمه دستش بود سوس شد، لقمه رو آورد پایین و سرش انداخت پایین. حالا اینم بین این پارچه درب خیمه وایساده این پیک. زهیر گفتش که اومد سکوت کرد و مونده بود چی بگه، اصلا نمیخواست با این منظره روبرو بشه. بعد خانومش یهو برگشت بهش گفتش که زهیر فکر داری میکنی؟ گفت این اومده آخه یه چیزی میگه، من نمیخواستم با همچین چیزی روبرو بشم اینا. گفت من کار ندارم. حالا ببینید، میخوایم نقش زنها رو بگیم، زن اون عبدالله ابن عمیر کلبی رو گفتیم براتون که تو عاشورا اومد چیکار کرد تو کربلا. حالا ببینید زن زهیر، این ظاهرا به کربلا نرسیده، ولی من در یک جایی میخوندم که این بالاخره اومد تو کربلا، ولی خب حالا بنابراین میذارم که نرسیده به کربلا، چون حالا داستانشو براتون میگم. گفتش که پسر فاطمه دنبال تو میفرسته و میگوید که با تو کار داره، تو داری فکر میکنی؟ فکر کردن نداره که. گفت چیکار کنم؟ گفت پشو برو ببین پسر فاطمه چیکار باید داره. زهیر قضا رو رها کرد، بنده خدا وسط نهار پشو دنبال این پیک امام حسین، مثلا رفت خیمه امام حسین. از اینجا به بعدش هیچ کس در تاریخ اطلاع نداره و اطلاع هم نداده که چه گفتگوی خیلی سریع و کدواری، کدوار میگیم یعنی با کد مثلا صحبت کرده، چون خیلی سریع این گفتگو صورت گرفته، حضرت به او چی گفته و او چی شنیده، هیچ کس اینو نقل نکرده که زهیر از خیمه امام حسین برگشت، تا برگشت اصلا نگو بقیه نهاری بیاریم بخوریم، گو آقایون خانوما همه خدما هاشم همه جمع کنید برید، همه رو جمع کنید. گفتن یعنی چی؟ گفت جمع کنید خیمه رو. همه گفتن کجا بریم خیمه رو؟ گفت خیمه یکی، فقط میخوام بریم پیش امام حسین علیه السلام، من اونجا میرم. بزنش گفت همین الانم من صیغه طلاق میخونم، در حضور این چند نفر شاهد تو رو طلاق میدم. چند تا برادرزاده های خانومش و محارم خانومش اونجا بودن، به اونها رو صدا کرد، گفت هر کس میخواد با من میاد کربلا 100% کشته میشه، منم دیگه برنمیگردم کشته میشم، مال و منالم اینا همه رو بزنش سپرد، اینا مال اونه، اونا مال اونه، اینا مال خودت، بین بچه‌ها تقسیم کن، اینم سهم خودت، اینم مهریت. همه رو داد به خانومش، همونجا هم صیغه طلاق جاری کرد به خانومش، گفت برو شما که آزاد باشی، نه اینکه بی احترامی کرده باشه به خانومش، گفت برو که آزاد باشی. خب حالا این فردی که با این طرز فکرم بوده اومده، حالا چی امام حسین بهش گفته هیچکی نمیدونه، که این برگشت و آمد و شب عاشورا اونجوری صحبت کرد که همه شما میدونین روز عاشورا یک، چون از شجعان عرب بود، از شجاعان بود، جنگ نمایانی کرد و بالاخره محاصرش کردن و زدنش زهیر رو که انداختن اینا که به شهادت رسید. خانومش که میگن از همونجا رفت، آمد پیشش گفت بسیار خوب، خیلی من خوشحالم که داری میری در رکاب پسر فاطمه سلام الله علیها به شهادت برسی، خیلی من خوشحالم، ولی یک خواهشی ازت دارم. این خیلی جالبه، بهش گفتش که من یقین دارم که تو به بهشت وارد میشی، پس وقتی که شد روز قیامت، شد عالم برزخ، شد هرچی که من هم مردم آمدم اونجا، ازت یه خواهش دارم و کاری دیگه باید ندارم. گفت خواهش چیه؟ گفت شفاعت منو پیش امام حسین علیه السلام بکنی وقتی که من مردم. اینو زنش بهش گفت، گفت شفاعت منو پیش امام حسین علیه السلام بکن. ببینین زن چه نقشی میتونه در جهاد و مبارزه و در ترویج معارف اهل بیت داشته باشه. خب این چی داد؟ و بعدش هم گفت برو سری، اصلا دیگه فکر هیچی نباش. زهیر حرکت کرد، بعضی نشستن خانومش رفت، بعضی هم نشستن نه خانومش خواهش کرد که بیاد کربلا باشه، اینو کاری نداریم. حالا رفت و این گفت باشه من حتما این شفاعت رو میکنم پیش ابی عبدالله علیه السلام. رفت و برای کربلا زهیر، خانومش هم رفت. این دقت رو باید بکنیم. ببین حالا اون زن عبدالله ابن عمیر کلبی که اینجوری میاد تو میدان، زن زهیر، زنهای دیگه که بودن عصر عاشورا، اصلا کارها دست خانوم ها بیشتر میفته که سر سلسله این خانوم ها که باید زیر نظر امام زمانش کار بکنه، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیها است و به خوبی این رو اداره میکنن، مدیریت میکنن. اینجا یک مطلبی رو باید به خواهران محترمه که این چند شب و این چند روز اینجا از فضای مجازی در طبقات بالای همینجا بودن استفاده کردن، امروز هم هستن، من عرض بکنم. ببینید خواهران، اگر حالا بالعکسش هم صادقه ها، یعنی خانومی بره دنبال کار نشر معارف اهل بیت، آقایی بره دنبال این کار، فرق نمی کنه. اگر یکی از شما دو نفر رفت، فعلا بحث خانوم هاست، اگر آقایی واقعا دنبال نشر معارف اهل بیت میره و خانومش به این قضیه راضی هست، یقین داشته باشه که در تمام آنات و لحظات همسرش که در کلاس قرآن، بیان آیات قرآن، آموزش قرآن، آموزش احکام، آموزش لسان قرآن، زبان قرآن، آموزش اعتقادات به مردم و کسانی که در زمان غیبت الان دارن مثلا این همه جوان هستن، اینها در تمام این آنات و لحظات این خانوم شریک هست، بالعکسش هم صادقه و این حدیث نبویه. و یادتون باشه اگر زنده بودیم تا اربعین، من اون حدیثه رو هر سال میخونم، شمام گوش بدید، نگید تکراره. ببینید قرآن یه آیه داره که خیلی مهمه، از تکرار مرحوم استاد ما میفهمود که تکرار یکی از وسائل خودسازی است. اگه میخوایم واقعا خودسازی بکنیم، اگه میخوایم فیلم در بیاریم مثل ابو محمد غزالی باشیم و اینا فیلمایی که اینا در بودن ابو محمد غزالی و فلان و پرت و پلاهایی بگن، یه چیزایی هم بگن واسهش خوب در بیاد علالایی، اونها رو ما کاری نداریم. اگه میخوایم واقعا به اون نهایت عرفان برسیم، همین مسیری که داریم میریم در خانه اهل بیت کسب معارف بکنیم، اعتقاداتمون درست کنیم، این مسیر همینه، همینه، هیچ چیز دیگه هم غیر اینه. اونجا حدیث جابر رو من برای شما دوباره میخونم که اون مخصوصا تذکر میده به کسی که همراهش هست، که اونم خودش مفسر قرآنه، به اون میگه که خودم از پیغمبر شنیدم، سمعت رسول الله، یعنی میگه خودم شنیدم. قرآن یه آیه داره میفهمد ان الذکرا تنفع المؤمنین. ببینید اون که مرحوم استاد میفهمودن که این از وسایل خودسازی، تذکر و یادآوری کردن خودش از وسایل خودسازیه، تکرار کردن از وسایل خودسازی، قرآن هم همین میفهمد ان الذکرا تنفع المؤمنین، یعنی تذکر دادن نفع میرسونه، نگی تکراره. اون حدیثو صد بارم باید هر سال بخونیم، هر ماهی یه دفعه بخونیم که این تو گوشمون باشه که جابر چی فرمود. فرمود ما آرزو میکنیم که با شما باشیم و واقعا این آرزو رو میکنیم. خانوم آرزو میکنه که کاش منم الان میتونستم برم کنار همسرم درس قرآن بدم، این با همسرش شریکه در تمام اون لحظاتی که میشینه پای رحل قرآن بلند میشه تو کلاس، این شریکه. بالعکس اگه آقای تو خونه باشه، خانومش بره به خانومای دیگه نشر معارف اهل بیت بکنه، او هم به همین صورت، فرقی نمیکنه. دقت بکنی تو کربلا اینطور بوده، این خانوم زهیر گفت آقا وقتی میری ما رو از شهادت مولای خودت و مولای ما امام حسین علیه السلام محروم نکن، یه کاری بکن که شفاعت منم پیشش بکنی، منم میخوام که مورد شفاعت واقع بشم. این مال خانم زهیر. خب اینها ببینید اصحابی هن که میان در کربلا به شهادت میرسن. کس دیگری هست به نام بریر ابن خزیر، یه صلواتی بفرستید. این مطلبم خیلی سریع عرض بکنم که یه وقتای دوستان میپرسن که آقا بهترین عملی که ما انجام بدیم برای یک فردی که از دنیا رفته، مثلا این روزها خیلی میشنویم، هر روز هی داریم میشنویم که عزیزانی رو از دست میدیم، متاسفانه از دنیا میرن، حالا یا به واسطه کرونا یا غیر کرونا، هرچی هست مرگ و میر زیاد شده. یکی از بهترین هدیه هایی که ما میتونیم برای عزیزان بفرستیم و آید و واصل به روحشون بکنیم، حضور در مجالس اهل بیته، مجالسی که امام صادق امام باقر علیهم السلام فرمودن نام ما درش زنده بشه، نام ما درش زنده بشه. یعنی نام ما امام صادق و امام باقر زنده بشه یعنی چی؟ یعنی از ما بیان بشه، نه طرف از خودش بگه، مردمو بیاره در خونه ما، نام ماها زنده بشه، نام اهل بیت زنده بشه. بعد این ثواب این مجلس رو انسان به روح هر کسی که میخواد آید و واصل کنه، از خرما، از چلو کباب، از نمیدونم شربت، از نمیدونم چی، اصلا قابل قیاس با اینا نیست، به سرعت نور به روح همه اونها خواهد رسید. حضور در این مجالس و نیت کردن برای اینکه ثوابش برسه به اینا، در عینی که از ثواب خدا حاضر شونده چیزی کم نمیشه. یکی دیگه از کسانی که در صحرای کربلا هست و به شهادت میرسه پیشگاه امام علیه السلام، بریر ابن خزیر همدانی است. بریر یکی از برجسته ترین قاریان قرآن هست و مدرس قرآن بوده، مثل همه دوستانی که تقریبا تو مجلس ما در خدمتشون هستیم، همه از مدرسین و الحمدلله خدا رو شکر میکنیم از معلمین قرآن هستن، هم خانوم ها هم آقایون. بریر از مدرسین بزرگ و اساتید برجسته قرائت قرآن و مدرس قرآن بوده. این فرد وقتی که میاد در پیشگاه امام علیه السلام قرار میگیره و اجازه میگیره میره برای شهادت، وقتی که اونجا به شهادت میرسه در پیشگاه امام، این فرد یکی از افرادی است که سپاه دشمن اون رو میشناسه و سپس خود بریر به اینها نصیحت میکنه که من آدم هرز و هرزه و آدمی که لات سر کوچه باشم و اینا نبودم، من مدرس قرآن بودم، آمدم و شما از من تالا خطایی ندیدید، دروغی نشنیدید، حرف بدی نشنیدید. گفتن آره. گفت من اومدم به شما دارم میگم که حق با این فرد هست و شما باید دفاع از این فرد بکنید، من دارم بهتون این حرف رو میزنم. ولی او هم بعد از اینکه این اتمام حجت رو کرد، اونها گوش نکردن و او رو به شهادت رسوندن. اینجا نتیجه که میخوام بگیریم چیه؟ یه وقتی هستش که ما وجودمون از نظر فیزیکی میتونه در یه جای مثمر ثمر باشه. یعنی مثلا ما بریم برای یک بین دو کس میخوایم آشتی بدیم، صلح بدیم، بگیم آقا ببینم من وجودم از نظر فیزیکی اینجا میتونه مؤثر باشه، برام میگه آقا منو میشناسی، منو قبول داری؟ میگه آره. میگم من بهت میگم که آقا مثلا اینجوری عمل کن، این راهو برو، این راهی که تو میخوای بری اشتباهه، آدم باید اینجوری مایه بذاره. این فردم آمد، البته با بصیرتی که داشت اینا با اینها صحبت کرد، وقتی گوش نکردن همه وجودشو فدای امام حسین علیه السلام کرد و به شهادت رسید. نفر بعدی عمرو ابن قرزت ابن کعب انصاریه. این فردم از افراد معروف بوده که مردم میشناختنش. او هم وقتی آمد که بعد از جنگاوری که کرد، وقتی که در از روی اسب بر زمین افتاد، خیلی جالب هست که من تقریبا تاریخو میخوندم، تمام این اصحاب رو امام علیه السلام بالا سرشون آمده، من غیر از این ندیدم. حالا شما یه سرچی بکنید با دستگاه این که بخونید کتابو ببینید که مثلا کسی بوده که حضرت بالا سرش نیاد، شاید حالا تک توک بوده که حالا به دلیلی مثلا نیامده باشه، فقط و جنازه ها هم ظاهرا خود حضرت نظارت میکرده که میآورد اونجا، خیمه ای بوده یا تو خیمه یا بیرون خیمه یه جایی بوده که محلی اونجا همه رو در کنار هم حضرت رو زمین میذاشتن، ولی بالا سر همه می اومده حضرت. اینی که من دیدم، حالا ممکنه یکی دو تا مثلا به دلیل اینجور نبوده باشه، ولی من اینجور دیدم. این فرد یه زخم زیادی برداشت، در خون غلتیده بود، یعنی چندین نفر به شمشیر زده بودن چون خیلی خوب جنگیده بود. بعد دقت بکنید، حالا فردی که در خون غلتان هست، مثلا خیال کنید که من و شما هستیم، من و شما بلند شدیم اومدیم و میگیم که مثلا امام علیه السلام به ما اجازه ده بریم مثلا میدون بجنگیم، حالا اومدیم و مثلا چند تا ضربت کاری شمشیر خوردیم مثلا یا گلوله خورده به همون فرزن، خون داره از ما میاد، آیا چه حالتی به ما دست میده؟ آیا این حالت به ما دست میده که آقا ما دیگه جونمون هم گذاشتیم دیگه، که چی میخواد امام حسین؟ امام حسین دیگه چی میخواد؟ امام زمان دیگه چی میخواد؟ اما دیگه ما یه جونی داشتیم هم دادیم دیگه. و بعدش هم میگیم آقا ما چی کردیم؟ ما مثل خیلی ها که تو این مجالس متاسفانه مثلا وقتی که این مجالس تموم میشه، حالا یه حاجتی که میخوان مثلا میره در خونه امام حسین، مثلا میگه ما اومد آقا این همه نوکری تو کردم، این همه برای چای ریختم، جواب منو نمیدی. یعنی این طلبکاره، یعنی برای یه کار این کار کرده، طلب داره از امام زمان یا امام حسین یا هر امامی که متوسل بهش میشه. اینجا این فرد ببینید میگه در خون خودش غلطان بود. بعد وقتی که ابی عبدالله علیه السلام بالا سرش اومد، عرضه داشت که یبن رسول الله، آیا من به عهد خودم، دقت بکنید اینا نهایت عرفان هست، یعنی عرفان واقعی، و اینها رفتن تا ته جاده، یعنی دیگه بعدش چیزی نبوده که برن، برای اینها چیزی نبوده که برن، نهایت عرفان رفته ته جاده عرفان. عرضه می دارد که یبن رسول الله، آیا به عهد خودم وفا کردم؟ حالا تو خون غلطان داره قلط می زنه، یعنی هنوز ببینید 100% خاطرش جمع نیست که امام ازش راضی باشه. ببینید، دقت بکنید، حضرت فرمود آری آری، تو به عهد خودت وفا کردی 100%. تموش. بعد یه جمله حضرت، خیلی جمله عالی و قشنگی است واقعا، حضرت بهش فرمود که آری و تو پیش از من، یعنی جلوتر از من در بهش خواهی بود، یعنی تو زودتر از من الان میری تو بهشت برزخی. بعد حضرت بهش سومین جمله رو فرمود، فرمود سلام مرا به رسول خدا برسان. پس معلوم میشه که رسول خدا منتظر این چیه؟ شهدای کربلا هست. یک به یک، سلام منو به رسول خدا برسن و خبر ده به رسول خدا که من هم به دنبال شما می آیم. حالا ببینید، این یه نفره که اینجوری بصیرتش زیاد هست و اینقدر اعتقادش قوی هست، به نام عمر ابن قرزت ابن کعب انصاری، یه داداش هم داره، اتفاقا داداشش تو سپاه عمر سعد بود، وقتی دید داداشش افتاد و جان داد، امام حسین سرش رو بغل کرد، این حرف رو زفنا اینا، بلند شد تو سپاه، اومد به سرعت بیرون به سمت امام حسین که امام حسین رو بکشه و فریاد زد که یه حرف زشتی به امام حسین زد، یه حرف زشتی زد به امام حسین که من نمیخونم، نمیشدم خون. فقط بقیهش اینه که گفت، بعد اون حرفی که زشتی که زد، گفت تو برادرم رو گمراه کردی و باعث کشته شدنش شدی، فریبش دادی، او رو به کشتن دادی. حضرت فرمود که خداوند برادرت رو گمراه نکرد، بلکه او رو هدایتش کرد، تو را گمراه کرده است به خاطر اعمال خوده. بعد دیگه حالا اون چیزی گفت و حمله کرد و بعد فردی آمد و جلوشو گرفت و اونو به اصطلاح فرار کرد، رفت و به سمت لشکر خودش. خب این هم دو مطلب رو داشت، یکی این که به هیچ عنوان به سرمونم نزنه که الان دیگه ما این کارا رو کردیم، امام زمان و خدا و پیغمبر و ابی عبدالله همه اما راضی هستن. ما نمیدانیم، باید دائما بگیم خدا یا ما این کارا رو کردیم، آیا تو از ما راضی هستی یا نه؟ ولذا اون دعاه که شما با من خواهید خون چیه؟ الهی لا تکلنی، بله، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدایا کمتر از آنی منو به حال خودم وا نگذار، چون هر آن ممکنه که اون مسیر من عوض بشه. این هم یک مورد. یه مورد دیگر رو من میگم که اون مسئله قتل عثمان رو براتون گفتم، فردیست به نام نافع ابن هلال جملی. یادتون باشه که در تاریخ مقتل و اصحاب امام حسین، این فرد و بعضی وقتا با یک اسم دیگه ای عوضی میگیرن، این اسمش نافع ابن هلال جملی بود. یک فرد دیگه هست به نام هلال ابن نافع. هلال ابن نافع تو لشکر عمر سعده، اتفاقا تو لشکر امام حسین اون کسی که هست نافع ابن هلال جملیه، اون فرد هلال ابن نافعه. این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، یکیشون لشکر امام حسینه که نافع ابن هلال بشه، اونم تو لشکر عمر سعد. این وقتی که آمد حالا ببینید همون طرز فکری که زمان عثمان ایجاد شده بود، این برگشت گفتش که انل جملی آمد تو میدان مبارزه، انا علا دین علی، گفت من جملی هستم، فامیلیش بود، من بر دین علی هستم. دقت بکنید این خیلی جالب، من بر دین علی هستم. یه فردی به نام مذاهب ابن حریث یا حریث آمد به جنگ این از لشکر عمر سعد، اونم برگشت شده این گفت انا علا دین عثمان، من بر دین عثمانم. خب بعد نافع بهش گفت تو بر دین شیطان هستی، بعد بهش حمله کرد و او رو کشت و بعد جنگی کرد و نافع هم در همین حین و بین به شهادت رسید. از اصحاب مسلم فرد بسیار با بصیرت و متفکر بود، نوشتن خیلی عمیق بود اعتقاداتش، یعنی اعتقادات رو از سرچشمه اصلی گرفته بود. ببین در خونه این آدم در خونه اون آدم نه، سرچشمه اصلی که خود امیرالمومنین باشه گرفته بود و آمده بود توی جبهه جنگ، همونجا هم شعارش رو نترسید، گفت علنگو من بر دین علی هستم. یعنی معلوم میشه که دین امیرالمومنین با دین اینا فرق میکرده و اونا میدونستن که دین امیرالمومنین فرق میکنه. برگشته طرف گفته من بر دین کی هستم؟ عثمان هستم. معلومه این دوتا خط فکر با همدیگه متضاد بودن، اینجا از تو تاریخ مشخص میشه. فرد بعدی که در کربلا به شهادت میرسه یه رفیقی داره، اینا دوتایی با هم هستن، فردیست به نام مسلم ابن یا مسلم ابن اوسجه یا اوسجه، یک پیرمردیه، یه دوست داره به نام حبیب ابن مظاهر، اونم پیرمرده، ما بهش میگیم حبیب ابن مظاهر ولی اصلش حبیب ابن مظاهر هست، اونم یه پیرمرده. این دوتایی با هم آمدن کربلا، فرارم کردن از کوفه، یواشکی آمدن، مخفیانه آمدن کربلا. مسلم ابن اوسجه وقتی که افتاد روی زمین، ابی عبدالله علیه السلام اومد بالا سرش، همون آیه رو خون حضرت براش، فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتزه. حبیب ابن مظاهر هم اینجا اجازه گرفت از امام حسین، چون این رفیقشو با امام حسین اومد بالا سر این بدن این که حالا لحظات دیگه میخواد به شهادت برسه، در حال جان دادن هست. مسلم ابن اوسجه، ببینید اینا واقعا درسای قشنگیه تو تاریخ. حبیب ابن مظاهر به رفیقش که حالا مسلم ابن اوسجه است، برگشت گفتش که مسلم رفیق، بر خاک افتادن تو بر من گران است، بشارت با تو را به بهشت. مسلم هم دیگه آخرین توانشو داشت، نایی نداشت دیگه تو این زمینه، برگشت گفتش که خداوند تو رو به خیر بشارت بده. به کی گفت اینو؟ به حبیب ابن مظاهر. او خدا تو رو به خیر بشارت بده. حبیب ابن مظاهر گفتش که اگه نمیدونستم که منم ساعتی دیگه به تو خواهم پیوست، یعنی منم به شهادت میرسم، دوست داشتم که تو وصیت بکنی به عنوان رفیق چندین و چند ساله من، هر چی که میخواستی وصیت بکنی، من برم اونطوری که شایسته این رفاقت ما هست و پیوندی که بین ما بوده هستش اونو به کار ببندم، وصیت تو رو انجام بدم، ولی میدونم که منم چند لحظه دیگه به شهادت میرسم، بنابراین بی خودی پیش من وصیت نکن، منم میام به تو ملحق میشم. حبیبی آدم خیلی با روحیه و خیلی خوش برخورد و خیلی هم شب عاشورا هم روز عاشورا داره، خیلی با روحیه بود. حالا این شوخی هم میکرد همون شب عاشورا و فلان اینا، خیلی به ورود به بهشت و اون چه که یقین بهشت داشت و برای خودش پیش فرستاده و معتقد بود واقعا. در این حال مسلم گفت نه، یه وصیتی بهت میکنم. گو بگو. گفت خدا تو رو بیامرزه. بعد همینجوری دستشو بلند کرد، تو همون حال اشاره کرد به امام حسین علیه السلام، گفت اوسی که به هازل قریب، من تو رو به این مرد قریب وصیت میکنم که دست از این بر نداری، خیر دنیا و آخرت تو این آدمه ولا غیر. بعد میگه که این رو گفت و بعد از لحظات دیگه جان به جان آفرین تسلیم کرد. این پیرمرد هست. بعد نوبت شهادت حبیب ابن مظاهر میرسه که انقدر امام حسین رو دوست داشت حبیب ابن مظاهر و انقدر امام حسین او رو دوست داشت که در تاریخ نوشتن که چون حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید، یعنی امام اومد بالا سرش، نوشتن که انکسر فی وجه الحسین علیه السلام، چهره حضرت شکسته شد وقتی که اومد بالا سر حبیب ابن مظاهر، اینقدر او رو دوست داشت چون از کوچکی او رو میشناخ. مرگ حبیب خیلی بر حضرت گران آمد، ولذا حضرت اونجا دستش رو بلند کرد بالا سر جنازه حبیب و گفت خودم و یاران و اصحابم رو به حساب خدا میگذارم. این تا اینجای قضیه رو داشته باشید. انشالله واقعه نماز ظهر عاشورا رو من بعدم برای شما خواهم گفت، انشالله اگر سال بعد زنده باشیم این تحلیل ها رو بگیم براتون خواهم گفت. دو سه تا سؤاله که کردن تو این شبکه های ماهواره‌ای هم اینا رو میان به این جوان ها میدن و اینها بعد میان چیزایی میسازن. دشمن خیلی داره تلاش میکنه که اون عشق به امام حسین از وجود جوان ها بیاد بیرون، از وجود مردم بیاد بیرون، میخواد مسئله رو ظاهریش بکنه. این کار رو تا حدودی با حضرت صدیقه طاهره کرد سلام الله علیها و جاهایی هم موفق شد. یکی از علمای لبنان بعد از سالها که این وهابی ها رفتن تو لبنان رو مخش کار کردند، موفق هم شدن. محمد حسین فضل الله بود، عالم ربانی هم بود، عالم لبنانی بود، شیعه هم بود، شیعه هم از دنیا رفت، لیکن آخر سر یک کتابی نوشت، کتابش الان هم هست، برداشت نوشتش که درست میگن مخالفین ما و ما باید اینو بپذیریم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به شهادت نرسیده، او به مرگ طبیعی از دنیا رفته. یعنی این کار کردن ها نتیجه داره برای دشمن. برای امام حسین هم همچون چیزی کار میکنن. یکی از کارهایی که دشمن میکنه مثلا میگه که آقا شما بعد از اینکه امام حسین در گودال قتلگاه افتاد، میگن 10 نفر آوردن از تازوندن بر جنازه حضرت. شما میدونید که اسب‌ها هیچ وقت نمیان رو بدن امام حسین برن. بعد یه دلایلی برای خودشون مثلا ذکر میکنن، مطالبی میگن که رو این حساب و کتاب اسب‌ها هیچ وقت رو بدن امام معصوم نمیدن و این میگن سابقه هم داشته که مثلا چند جا مثلا حیوانات اینجوری شدن فلان. در جواب بعد به اینا گفتش که اولا خداوند متعال دو طایفه رو که در بین مخلوقاتش خلق کرده که اینها مکلف هستند و بنابر مصالحی چیزهای دیگر رو مسخر اینها کرده، یکی انسانه یکی جن. خودش هم فهموده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من این دوتا رو خلق کردم که من عبادت بکنم، اونای دیگه هم کارگزاران منم. جامدات، مایعات، حیوانات، همه اینها رو در خدمت این انسان آورده رو در خدمت اجنه. اجنه بحثشون جداست، بحثشون رو قبلا کردیم در مورد انسان ها. شما نگاه کنید به آیات قرآن، خداوند متعال حیوانات رو مسخر انسان کرده. چجوری مسخر کرده؟ به حیوانات عقل نداده، حیوانات به هیچ وجه عقل نداره. اگه حیوانات عقل داشتن یک انسان در روی کره زمین نمیتونه زندگی بکنه، ابدا محال بود به دلایل متعدد که حالا ما تو این بحث نمیخوایم. اصلا همه اینو با هم اتحاد میکردن، چی میکردن؟ شور و مشورت میکردن، پدر پوست سر انسانها رو میکندن. هیچ وقت شما یه دونه گوسفند رو نمیتونستی ذبحش بکنی اگه عقل داشت. عقل نداره این حیوان. حیوانات حلال گوشت و اونایشون که ذبح میشن و اونا هم که ذبح نمیشن به گونه دیگه، جورای دیگه فلان، مثل ماهیا به صورت دیگه، همه رو در اختیار انسان قرار داد که آقا اینها بگیرید و به این صورت اینها رو ذبح کنید، یا اونا رو هم مثل ماهی مثلا به این صورت باید که بیرون آب جام بده فلان 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 با اون شرایط اسلامی و شرعی خودش، و سپس از گوشت اینها، پوست اینها، از دل و جگر اینها، از سیراب اینها، از کله پاچه اینها، از نمیدونم مثلا فلان 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 استفاده بکنید. درسته؟ خب حیوانات فقط چیزی که دارن شعور حیوانیه که دارن، که ما یک بهش میگیم روح نباتی، بعدش بهش میگیم روح چی؟ روح حیوانی، دارای روح حیوانی هست. بعد روح نباتیشون که جان دارن، روح حیوانی دارن. خب این روح حیوانی به اینا چه کمکی میکنه به عنوان شعور حیوانی؟ بین حیوانات نوسان هست، یعنی بعضی از حیوانات دارای شعور قوی تری هستن از نظر شعور حیوانی، بعضی هاشون هم دارای شعور ضعیف تری هستن، اما هر کمشون تو کار خودشون اوستاست که چیکار باید بکنه هدایت تکوینیشون. مثلا شما حساب بکنیم بزغاله و بز، یک حیوان بسیار باهوش و متفکر از نظر فکر شعور حیوانی، بز اینجوری، سگ یه جور دیگه، شما نگاه میکنید بعد اینا تربیت اگه بشن، اگه روشون کار بشه با اون شعور حیوانیشون به جای خوب میرسن. اسب هم همینطور، الاغ هم همینطوره، فرقی نمیکنه، هر کدوم تو مسیر خودشون. وقتی که حیوانات مسخر انسان شدند، مسخر انسان شدن، هر کاری که انسان از این حیوانات بخواد انجام میدن. آقا اینا رو میکشونه میبره رو قبر امام حسین علیه السلام توی کربلا که این قبر رو شخ بزنن، حالا یا با گاواهن یا با حیوانات این کار رو انجام بدن. مگه تو کربلا همه اینایی که حمله کردن به سمت خیام حرم، حرم رو غارت کردن، مگه سوار اسب نبودن؟ اونی که میگه آقا اینجا اسبا نیومدن، پس اون اسبا اونایی که اومدن، اسبایی که اومدن طرف خیام مشعل انداختن آتیش زدن، مگه سوار اسب نبودن؟ پیاده که نبودن، سوار اسب بودن دیگه، با اسباشون اونجا میگن چطور اسبا اونجا اومدن؟ چون اسب از خودش اختیاری چی نداره در مقابل انسان، انسان ازش مسخر، انسان ازش استفاده میکنه. پس اسب، حیوان دیگر، هر چی که باشه، این چون مسخر انسانه، تابع دستور انسانه، مخصوصا اگر اهلی باشه، اگر هم نباشه چموش باشه، انسان میره تربیتش میکنه، این کار رو انجام میده، میره هر کاری میخواد انجام میده. پس هیچ استبعادی ندارد که این اسب ها برن روی جنازه و این کار رو انجام بدن، مگر به معجزه الهی باشه، یعنی پروردگار متعال در آن واحد مثل نهنگی که حضرت یونس علیه السلام رو بلعید. دقت بکنید، این در حیات القلوب مجلسی رحمت الله علیه هست، دقت بکنید، وقتی نهنگ اومد کنار اون کشتی که حضرت یونس بود توش، و زنون زرب و مغازبا فزنن لنقدر علی، وقتی که آمد اینجا نهنگی آمد، اونا قرعه کشیدن، هر کاری که کردن یونس رو گرفتن، یا یونس خودش رفت در دهان نهنگ ماهی. دقت بکنید، وقتی این حیوان دهانشو باز کرد، نوشتن یکی از نهنگای بزرگم 22 متر طولش بوده، همه هم چیزاشو مشخصه اخیراً در آوردن، اینا نوشتن وقتی که از یونس رو بلعید، تا بلعید از تو اینجا هیچ مشکلی نداره، یه کار طبیعی این حیوان داره انجام میده، ولی بلافاصله خطاب بهش رسید، ای نهنگ، دقت بکنید، ای نهنگ، هدایت تکوینی که ما کردیم تو رو که لقمت رو ببلی و بعد هم چی میکنی؟ هضمش میکنی میری، اما این لقمه ای که الان بلعیدی روزی تو نیست. نهنگه اونجا در عالم مجازی میگه پس من الان باید چیکار کنم؟ میگه ما روزی تو بهت میدیم، اینو چیکارش بکنم؟ میگه این داخل شکمت هست، به امر ما زنده میمونه، تو هم هضمش نمیکنی، دست به ترکیبش نمیزنی، فقط درست قورتش میدی همجا بره پایین، تمام شد، دندون بهش بزنی فلان اینا، پوست مثلا ما داریم میگه پوست سرت میکنم، خب نهنگم قورت میده حضرت یونس رو میره، اینجا معجزه است. بعدم اون رو میاد میگه فلان روز برو پرتش کن بیرون کنار ساحل، بنداز اون حضرت رو از دهان پرتاب کن بیرون، مثلا یا آروم بذارش زمین مثلا. هرچ یه وقت خداوند به حیوانی که دارای شعور حیوانی است، خداوند وحی میکنه اضافه بر اون وحی تکوینی اولیه که به همه حیوانات کرده، مثل زنبور عسل و غیره و زاله، او بحثش فرق میکنه. اما این که نکرده باشه، نه، اسب هیچ گناهی نداره از این که دستور انسان رو چیکار میکنه، اطاعت میکنه، اگرچه دستور بدی باشه، این دستور اطاعت. اون حیوانش تقصیری نداره، مقصرم نیست، او خداوند او رو مسخر انسان کرده، خداوند پوست سر اون انسان رو میکنه که این حیوانو جای بد ببرتش یا باش کار بد انجام بده، به این حیوان خداوند کاری نداره، این دقت رو داشته باشید. ولذا در زمان متوکل ملعون که یکی از کسانی بود که اینها اصلا بناشون مثل همونهایی که گفتیم در زمان عثمان بودن، این جمله رو اونجا نگفتیم، گروه عثمانی مذهب که گفتیم اینا درست شدن از اون زمان، اصلا منشور اینها که تشکیل دادن این گروه ها، منشورشون بر اساس بغض به امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و اهل بیت اسمم. ولذا روز عاشورا امام حسین چند بار که به اینها گفت شما از جون من چی میخواین، من چی کار کردم، اینا یه فریادی دست جمعی هم میونه سپاه عمر سعد اومد، گفتن بغزن لعبیک، از روی دشمنی که با پدرت داریم تو رو میکشیمت. این دشمنی اینجور. حالا ببینید متوکلی که کسانی است که از افراد صفاک خونریز، خیلی آدم خبیث و شروری است. نوشتن در زمان متوکل نوشتن، حالا یا با بعدش و اینها، 17 بار حالا هم خود متوکل هم بعد از او کسانی که اومدن چند نفر دیگه، 17 بار قبر ابی عبدالله رو شخم زدن اینها. چرا؟ برای اینکه میگه که یه وقتی متوکل میگه نشسته بود در این به صلاح کاخ خودش، سراغ یه زنه رو گرفت که میاد برای این آواز میخون برای متوکل. گفت آقا این زنه کجا؟ گفتن نیست قربان. چند روز گذشت زنه اومد، گفت کجا بودی؟ گفت رفته بودم مکه زیارت بکنم. گفت بهش که الان که مثلا ماه شعبانه، ماه شعبان مکه زیارت چی بکنی؟ حج تمتع داریم، حج عمره، اینا اونجا چیکار میکنن؟ یه اون کنیزی که بود در دهنش در گفت قربان رفته بودیم زیارت قبر امام حسین علیه السلام. اونجا متوکل یه گروهی رو فرستاد که با همین اسب و گاو و فلان اینا که برن اونجا رو شخ بزنن، چون میترسید مسلمان هم بفرسته. اینم دقت داشته باشین که یه یهودی رو فرستاد که سرکرده اینا بود، که اون رفت خودش بیل گرفت و اینا، و بعد با اسب و گاو و اینا دارد که مثلا اونجا شخ زدن. ولی این که حالا اگه اومد یکی تو پیامکی گفت نه اسبا نمیرن، پس چی؟ اون اصلا میخواد یه هدف دیگه داره. هدفش چیه؟ هدفش این هستش که بگوید اصلا اسبی بر بدن امام حسین علیه السلام تازانده چی نشده است. و اینجا یکی یکی این شاخ و برگ های مسئله مقتل امام رو کم و کوتاه بکنه، برسه به همون جایی که به حضرت زهرا رسید. آخرش هم بگه بابا امام حسین، عرض به خدمتی که ببخشید اینجوری میگیم روز شهادت، برای اینکه میخوام تو ذهن شما بمونه، امام حسین علیه السلام اومده بود تو کربلا، اونجا گواهینامه موتور نداشت، با موتور یهو زد به تیرک یه خیمه و اونجا کشته شد. این مسئله رو اینجوری جمعش بکنه دیگه، میتونم یه همچین چیزی بگه دیگه. این قصد داره از این کار، ولی شما بدونید که حیوان در این زمینه تقصیری نداره و میشه حیوانات رو به راه خوب آورد، به راه بد آورد، باهاشون کار خوب انجام داد، باهاشون کار بد انجام داد. اینها چیزاییست که حتی در تربیت حیوانات هم شما دیدید. یه صلوات دیگه بفرستید. یکی از دوستانم پرسیده بود که این فیلسوفی که شما میگفتی که فلسفه و عرفان اینا هم بعضی ها متاسفانه بالای منابر ازش یاد میکنن، همون کسی که لفظ امام هم براش بخواهی میاندن که این کار رو نکنید، که میگن امام ابو محمد غزالی یا غزالی، در صورتی که امام نبوده و ما بی خودی کسایی رو گنده و بزرگش میکنیم. حرفای خوب زده ولی چرت و پرت هم زیاد گفته. یکی از چرت و پرتاش هم اینه که میگه که شما حق ندارید و ما حق نداریم یزید رو لعنت بکنیم، چون یزید در مورد کشتن امام حسین اجتهاد کرده، اجتهادش ممکنه به اشتباه رسیده باشه، خداوند بر اون میبخشه و توبه هم کرده از دنیا رفته. و اگه کسی یزید رو لعنت بکنه ممکنه که حتی کافر هم باشه، یعنی خلاف شرع عمل کرده باشه. اینو حرف اونه که حالا میتونید به کتابش هم مراجعه کنید و بخونید. مسئله بعدی، مسئله که اینجا ما باید بگیم، بعضی ها اشکال میکنن که، یعنی سوال میکنن در واقع، که آیا اهل بیت در چنین روزی یا مثل دیروزی، همون دیروز بگیم، حالا بهتر عصر روز عاشورا، اینها وقتی حمله کردن به خیام حرم، آیا چادرها و مقنعه ها رو از سر اینها کشیدند یا نه، یعنی موفق به این کار شدن یا نه؟ اولا یه تیکه کوچیکو بدونید، عرب مثل ما فارسان نیست، ادبیاتش یه تفاوتای مختصری با ما داره. ما گمون نمی‌کنم تو فارسی ما تثنیه داشته باشیم به اون صورت. در ادبیات عرب یه نفر و یه نفر، دو نفر و دو نفر براش لفظ خاص داره، برای سه نفر به بالا لفظ جمع میبنده. مثلا اگر گفتش که امرأه یعنی یه زن، امرأتین دو زن، لفظ امرأته جمع نداره، جمعش لفظ نسائه. وقتی لفظ نسائه به کار بود، یعنی ممکنه سه نفر باشن، ممکنه ده نفر باشن، ممکنه هزار نفر باشن، این امکان داره. باید با قرینه مشخص بشه که این چند نفره. اینجا که میگن آقا حمله کردن به خیام حرم، و چادرها رو کشتن. این کار رو کردن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها طلاهایی که به خود آویخته بودن، و بعضی ها میگن اه پا اینا ثروت نمودن طلا. بنده خدا، مثل حالا نبوده سکه‌ای که ما سال 56 هجری شمسی سکه 67 یه تومانی بوده. 67 تومن یه تومانی نسل جوان ما الان نمیدونن چیه، اینا نشون یه تومانی چی اساسا، شما براشون حالی بکنید بعدن. 67 یه تومانی بوده، نه 67 هزار تومن، 67 یه تومانی. سکه الان قیمت 11 میلیون تومن پیدا کرده، وگرنه طلا ارزش واقعیش این نیست. زمان گذشته ما یه درهم یعنی پول سیاه داشتیم، یه دینار یعنی پول طلا داشتیم. طلا قیمتش از درهم بیشتر بوده، مثل اسکناس مثلا تراور 100 هزار تومانی، جلوی مثلا 10 هزار تومانی، جلوی 1000 تومانی مثلا. دینار پول طلایی بوده، ارزش داشته، ولی نه اینقدر ارزشی که بعضی ما میگیم آقای خلخال به پای طرف بود، مثلا یه گردنبندی در گوشواره داشت بچه امام حسین، اصلا میگه اوه پس ثروتمند بوده. حالا ثروتمند نباشه اشکال نداره، لکن از راه حلال به دست آورده، لکن نه اینجوری هستن. این طلا اینقدر قیمتی نداشته. این بچه‌ها اینجوری داشتن، اینا برای به دست آوردن این طلا و جواهرات چنگ می‌زدن، برای اینکه زودتر کسی دیگه نیاد ببره. حتی من برای شما چند شب پیش گفتم که در گودال قتلگاه هم همه اومدن غارت کردن بردن، این طرف حالا یا هول شده بود یا هرچی، وقتی اومد دید فقط یه انگشتر مونده، هر کاری کرد انگشتر از دست بیرون نیامد، خنجر رو کشید انگشتر رو برید، انگشت رو برید، با انگشتر برداشت برد. حالا اهول شد هر جوری شد و این نانجیب این کارو کرد. اینها در خیام هم حمله کردن، برای اینکه کس دیگه نبره. اینا چنگ می‌زدن روسری‌ها رو، بعضی وقت می‌کشتن از سر فلان اینا. اما در تاریخ این که حضرت زینب بی چادر شده باشه، بی روسری شده باشه، ما بهش میگیم روسری امروزه، اونا نمیگنش، بی مقنعه شده باشه، یا حضرت ام کلثوم، نه من چیزی تو تاریخ پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردید به بنده هم نشون بدید. در زیارت ناحیه مقدس هم میفهمد که موها پریشان شد، ممکنه مال همین نوجوان ها باشه. بعد دختر بچهای کوچیک ما زیاد داشتیم، دختر مسلم بوده تو خیام حرم، دخترای عرض به خدمتتون که اصحاب دیگه بودن، دخترای خود بنی هاشم بودن، حضرت سکینه بوده، حضرت رقیه بنت الحسین بوده، چند تا دیگه بچه بودن، 4 ساله بودن، 5 ساله بودن، 8 ساله بودن. اینها وقتی 3 تا بشن و بیشتر، میگن آقا موهاشون پراکنده شد، چون اینا رو میپوشوندن. اینها ممکنه همین اینها بودن، یا ممکنه مثلا یکی دو خانم هم بزرگترا تو بنی هاشم یا فلان، مثلا اینها حمله‌ای که کردن، اینا مثلا مقنعه‌شون افتاده فلان اینا. ولی اینکه همه اینها اینجور شدن و همه بی حجاب شدن، مکشفات الوجوه مثلا شدن اینا، نه اینجور نبوده. یه جاهایی هم لفظ مکشفه وجود داریم، وجود یعنی صورت. صورت رو عرب حالا تو کشورها بعضا، مثل یمن، مثل کشورهای نیجریه، مثل کشورهای دیگه بعضا هست که مسلمون ها و شیعیان یا همون اهل سنی هم باشن، نقاب میزنن رو صورت، چون اعظم زینت زن به صورتشه. این نقاب اگه برداشته بشه اشکال نداره، به شرطی که زن زینت نداشته باشه، اشکالی نداره، چون گردی صورتش آزاده در شارع مقدس تا مچ دست. اما آیا این که میگه اینها رو مکشفات وجود شدن، یعنی صورتهاشون اون نقاب ها از بین رفت؟ این اتفاق ممکن افتاده باشه، به جایی هم بر نمیخوره. در نهایت اینو میخوایم بگیم، اگر زنی هم شما ببینید تو خیابون که بیان دسته زنو بگیرن، مثلا ببندنش به جایی، بعد روسریشو وردارن، موهاش پریشون بشه اینا، این خانوم که راضی به این کار نیست و داره مورد تعدی قرار میگیره، این خانوم هیچ تقصیری در پیشگاه الهی نداره و مؤاخذه نخواهد شد. دقت بکنید. چرا؟ شما به من پاسخشو بدید. به خاطر اینکه چی؟ از روی اختیار چی؟ نیست، از روی جبره. ولی کلن من دارم به شما میگم، من ندیدم جایی حضرت زینب اینجور شده باشه. و حتی اونهایی هم که حتی صورتهاشون، نقاباشون رو اینا کندن بردن، یا مثلا بعضیاشون موهاشون پریشان شد از همین بچهای نوجوان، یا ممکنه بعضی از خانم ها بوده باشه، اینها هم زودی، خانم های دیگه مثل حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اینها آمدن زودی، چون عرب، زنهای عرب پوشششون خیلی وسیع هست، یعنی از پارچه زیادی استفاده میکردن، مثل ما فارسا نیست، از پارچه زیاد استفاده میکردن. مثلا ما میگیم 4.5 متر پارچه برای چادر، 5 متر چادر، اینها مثلا یه وقت میبینی 10 متر پارچه دور خودشون همینجوری میپیچیدن در گذشته. اینجا اینا میمدن با اون چادرها رو تیکه میکردن برای سر اینهایی که مثلا پوشششون رو تو همون موقعیت هم دسته بودن، براشون مقنعه درست میکردن که بنزن سرشون بگیرن. و در جای نوشته که بعضی اینها هم که وقت روبندشون از دستشون رفته بود با همین لباس عربی خودشون میوردن روی صورتشون یا با دستشون روی صورتهاشون و اینها میگرفتن که نمایان نباشند، حجابشون از دستشون نره. این هم سوالی که کرده بودم، من گفتم این دو تا سوالم پاسخ داده باشیم. اگر با سوالی تو ذهن عزیزان مامون مخصوصا جوانهای خوب ما بپرسید از روی سایت تلگرام اینها، انشالله در حد توانمون پاسخ به شما خواهیم داد. من تشکر کنم این چند شب از هیئت محترم علمیمون، از که از افراد اومدن تقریبا شبا اینجا بودن، از مسئول محترم شعبه، هم مسئول محترم جلسات پنجشنبه ها هم چهارشنبه ها که خیلی زحمت کشتن کارها رو بر عهده داشتن، واحد سمی و بصریمون، بچه‌هایی که خیلی زحمت کشتن سایتمون، تلگراممون، فضای مجازی رو پوشش دادن، صوت رو تنظیم کردن و این کارها رو انجام دادن، خادمین جلسه، کسایی که تو کوچه تو خیابون وایسادن، لحظات زیادی بود اینها نیومدن حتی تو استفاده بکنن به خاطر اینکه امنیت مجلس در همین حد خودش هم باشه. ما واقعا امسال به واسطه کرونا خیلی اذیت شدیم، خیلی اذیت شدیم. ما هر سال این موقع 1000 نفر جمعیتمون بوده، الان 1/10 هم شاید نباشه جمعیتمون که دور هم میشینیم و بقیهش فضای مجازی. به هر حال از همه اینها تشکر میکنم، خدا رو قسم میدم به حق سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین سلام الله علیه، همه اینها رو اونچنان که باید و شاید پاداش الهی رو نصیبشان بفرماید انشاءالله. مزد همه اینها رو امام حسین علیه السلام در جایی که اینها بهش احتیاج واقعا دارن به ما هم به تبع اینها در همون لحظات اساس عطا بفرماید انشاءالله. چند تا از دوستانم تو همین چند روز به دیار باقی شتافتن، از معلمین محترم ما در کرج جناب آقای فروغی، اول داییشون کرونا گرفت به رحمت خدا رفت، بعد یه هفته پدرشون کرونا گرفت به رحمت خدا رفت، امشب مداح عزیز ماج محسن آقا نمون تشریف برده باشن یاد ایشون اینها هم بکنن عزیزانم اونجا. امروز هم که به من اطلاع دادن که حاج آقای کرمانی عزیز که هر سال عید قدیم امسال هم با همین حال ناتوان آمدن اینجا نشستن، اینجا ایشون هم به رحمت خدا رفتن، حاج آقای کرمانی. بعد خیلی به من اصرار کرد شب عید که من حالم خوش نیست، سرطان گرفته و بنده خدا، ولی با این حال گفت میخوام تو این مجلس شما یه بار دیگه شرکت کنم. آمد و دوستان دیدن و با همین حالم اینجا نشستن ایشون صندلی و امروز به من گفتن که به رحمت خدا رفتن. خداوند انشالله همه عزیزانی که ما نام بردیم، دیگران مرحومین دیگری که تو این مدت از خانواده های رفتن، خیلی ها عزادار شدن، واقعا خیلی به ما سخت گذشت تو این مدت، خیلی سخت گذشت، خیلی. ما درسته که آدمی و خودش عزیزی ها دست میده، یه وقت هستش که کس دیگری پدر یه خانواده دست میره، بچه های یتیمی که یه وقت مادرشون میاد اینا پیش شما میگه آقا این میگه من شب بابامو میخوام و من چه کار کنم. این خیلی سنگینه، خیلی سنگینه بر انسان، خیلی سنگینه. از دست دادن مادر، از دست دادن پدر، برادر، خواهر، اینها خیلی ها بودن. هر روز من تو این کانون که بودم با این مصائب کرونا و غیر کروناش اینجوری مواجه بودیم. خدا را قسم میدیم به حق حضرت ابو عبدالله حسین تو این شب آخری مجلس ما، همه اون عزیزانی که ما نام بردیم تو اون روز عاشورا و کسانی که شما میدونین در ذهنتون هر کس عزیزی از دست داده، همه و همه و همه و همه ملحقینی که امروز گفتیم، حاج آقای کرمانی پدر و دایی آقای فروغی عزیز، همه انشاءالله ارواح همشون با ارواح شهدای کربلا محشور بفرماید انشاءالله. به همه خانواده های اینا، مخصوصا اون پدرایی که جوان بودن از دنیا رفتن و یتیمی از خودشون به جا گذاشتن، خداوند به همه اون خانواده ها صبر جمیل عنایت بفرماید انشاءالله، برای همشون هم جبران بفرماید انشاءالله. خدایا یه دعا رو از ته دلمون میکنیم، ما خیلی بندگان خوبی نبودیم، بندگان من خودم بنده بد آسی روسیه هستم، دوستان دیگه هم حالا بالاخره ممکنه که اشتباه و غفلتی داشته باشه، بندگی تو را آنچنان که باید شاید نکردیم، ولی که تو ارحم و راحمین هستیم، ما محب اهل بیت هستیم، اهل بیت رو دوست داریم، الان کرونا هست اومدیم توی مجلس نشستیم، دست از دامان اهل بیت بر نداشتیم، فضای مجازی دارن دوستانم گوش میکنن همه، به حق خود همون امام حسین و خون به ناحق ریخته شدهش، ای خدا همین روزها این بلای کرونا از این کشور امام زمان جامعه بشری شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرما. ببخشید یه خود اطاله کلام شد، من یک مقطعی بخونم و برادر عزیز و ارجمندم حاج محسن آقای احدی که ما امسالم به خاطر همین کرونا چون وقت کمی بود دیگه حاج علیرضا خانم نبودن، من خدا را قسم میدم به حق این ساعات اهل بیت که چه ساعات عجیبی است بر این بزرگواران گذشت، این چندین سالی که انشالله بعدش هم اینها سلامت باشن و ما در خدمت حاج علیرضا خان احدی هم باشیم انشالله، بچه های دیگه که اومدن این چند شب، همه اونایی که من زحمت کشیدن زیارت اصحابش رو خوندن، کمک آقای محسن آقا کردن، آقای زرگران بودن، آقای سعید آقای احدی بودن، دوستان دیگه که اینا همه بچه‌ای که بودن کار کردن، اذان گفتن، هر کی قرآن خوندن، به حال اسم زیاده بخوایم بیاریم، خدا را قسم میدم به حق آل الله، به حق اون مصائب وارده بر حضرت زینب و حضرت امام زین العابدین علیهم السلام، این عزیزان ما، این حاج محسن آقای عزیز ما که زحمت میشه از راه دورم بنده خدا میاد اینجا و اینا با این وضعیت ما ها هم تحمل میکنه و به هر حال مایه میذاره برای مجلس و وظیفه خودشون نسبت به امام حسین انجام میده، لکن ما وظیفمون تشکر و قدردانی هست، خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زینب و امام سجاد علیهم السلام در چنین روزی که روز شهادت اون بزرگوار هست، هر چی که از دنیا و آخرت این بزرگواران میخواهند خداوند نصیبشان بفرماید انشاءالله، و از بلایای ارضی و سماوی همه این عزیزان و خانواده هاشون و خانواده های دستندرکاران این چند شب این مجلس ما و شما بزرگواران و خواهران گرانیمون که بالا تو گرمای بدی این چند شب تحمل کردن و نشستن، همه اینها و همه اینها رو هم از اون نعمات و برکات الهی بهره‌مند بفرماید انشاءالله، و از بلاهای ارضی و سماوی همه این عزیزان رو محفوظ بدارد انشاءالله. مقتل امشب رو که بخونم از اینجا شروع کنم که حضرت زینب سلام الله علیها چون نوشتن که شب دوازدهم اجساد به خاک سپرده شد، اگر چراغا رو میخواین خاموش بکنین، ما قصوراتمون هم ببخشن، کسایی که فضای مجازی بودن ببخشن، دوستان دیگه هم ببخشن، به هر حال ما قصوراتمون خیلی زیاد هست، نوشتن که شب دوازدهم اجساد به خاک سپرده شده که حالا عرض خواهیم کرد، ولی عصر عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها را افتادن اینها رو به سمت اینها حرکت دادن این اهل بیتو که با سرعت برن به جایزه هاشون برسن، دنیا رو ببین واقعا خاک تو سر این دنیا با این افراد، ای داد خون پسر پیغمبر رو بریزن برن جایزه بگیرن، لا اله الا الله، میگه که به سرعت اینا خیام حرم رو همه جمع کردن، عمر سعد معلوم کسی رو قرار داد گفت یه خیمه بذارین همه خانوم هایی که باقی موندن، بچه ها اینا، این بیمارشون رو اینا بیارین تو این خیمه، کسی متعرض دیگه نشه، میخوایم حرکت کنیم بریم، اجساد خودشون رو همه رو دست دست دفع کردن اونجا تو کربلا و حرکت کردن، اینها رو آمدن حرکت بدن، امام سجاد رو بلند کردن سوار یک شتر برهنه این کردن، لا اله الا الله، بعد نوشتن قل جامعه به گردن حضرت انداختن، قل جامعه یه قلیست دایره شکل که دور گردن قفل میشه، چند رشته زنجیر این آویزون میشه ازش، یه رشته زنجیرش میارن دستهای طرف رو میبندن، یه رشته زنجیرش میارن باهاش از همون گردن پای طرف رو زیر ناقه میبندن باهاش، اینقدر به امام زین العابدین سخت گذشت با این قول، با اون بیماری که حضرت داشت، که وقتی که انشالله باشیم جلسات بعد زنده باشیم انشالله اینو بخونیم براتون، اونجا بردن شام حضرت رو، یه نفر به نام سهل ساعدی هست که میاد تو شام و اینا که خود امام حسین هم اسم اونو برده بود، اومد گفتش که یبن رسول الله خیلی ناراحت شد، گفت من چی کار میتونم برات انجام بدم، حضرت یه جمله ای بهش گو ای سهر برو ببین یه تیکه پارچه میتونی پیدا کنی بیاری من زیر این زنجیرها بذارم، اینا تا استخون من فرو رفته توی گردن من، اینا اینجوری کردن عصر عاشورا و حرکت دادن، همه کسانی که عزیز از دستان عزیزاتون و دلتون رو بذارین پیش دل حضرت زینب، پیش دل امام سجاد، این بزرگوار بعدش آمده با این وضع تو کوفه و شام تحقیر کردن حضرت رو، خفیف کردن، ناسزا گفتن، سنگ میزدن، خاکستر میریختن، کارهای زشت میکردن، فحش به پدر و مادر حضرت میدادن. حضرت همه اینا تحمل کرده و بعد رفته مدینه. بعد حضرت 40 سال شما حسابشو بکن همین جوری بوده، هر چیزی که حضرت میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، ذبح گوسفند میدید گریه میکرد، سودی میرفت به قصابه میگفتش که این حیوانو داری میکشی، میگفت بله ابن رسول الله، میگفت آبش دادی یا نه، میگفت آقا جان ما مسلمونیم حیوانو آب میده میکشی، چه حرفی شما میزنی، میگفت آخه یه دم به اسم اسلام اومدم پدر من با لب تشت شهید. حالا من اونها رو دیگه حاج محسن آقا میخونه براتون کنار قتلگاه انشالله، من فقط این رو برسم و برای شما بگم، چون از امام سجاد میخوایم بگیم حضرت در مسیر کوفه هستش یا شاید هم رسیده به کوفه، شب 12 هست، بنی اسد یه کوهی بود، اینا ترسیدن فرار کردن وقتی لشکر 30,000 نفر دیدن، از اونجا چند تاشون آمدن پی که اینا شدن، گفتن آقا هیچ کی تو کربلا نیست، رفتن به اون رئیسای قبیله گفتن، از پشت کوه آمده بودن، گفتن چه خبر، گفتن همه رفتن هیچ کینی، یه سری جنازه فقط این وسط هست ما نمیدونیم. اینا رفتن و همشون حرکت کردن، اومدن شروع کردن با این جنازه ها رو تو شب زیر نور ماه نگاه کردن که ببینن اینا کیان، نمیشناختن اینا رو. یه وقت دیدن یک سواری داره از دور میاد، ترسیدن مبادا دوباره سواران عمر سعد باشن دارن میان اینا، ترسیدن رفتن یه گوشه، دیدن این سوار آمد اینها رو صدا زد، گفت بیان شما بنی اسد هستین؟ گفتن آره. گفتن که شما کی هستی؟ گفت من بهتون میگم، میخواین این جنازه ها رو دفن کنین؟ گفتن آره. آمدن گفت دنبال من بیاین. اول اینها رو برد کنار گودی قتلگاه، دیدن این آقا رفت داخل گودی قتلگاه، یک مناجاتی داره میخونه، زبونی گرفته، روزه‌ای داره میخونه. بعد حضرت این جنازه رو گفت برید یه بوریا بیارید، یه حسیری بیارید، چون جنازه مقطع الاعضا شده، زیر پای سم ستوران، زیر پای اسبان، این حتی نشتن پاها استخونش رها شده بود، این اسبها حرکتن، دستها تقریبا حالت جدا شدگی پیدا کرده، نمیتونست حضرت بدن رو بلند کنه، سرم که نداره. اینا اومدن گفتن آقا این بدن کیه، شما اینجوری میگی؟ حسیر رو بردن آقا بدن رو بلند کرد روی حسیر گذاشت، گفتن این بدن کیه، شما کی هستی؟ گفتم علی ابن حسین هستم، این بدن پدرم حسین هست. چرا اینجوری شده آقا؟ گفت جریان رو تعریف کرد برای اینها و اوورد و بدن رو اوورد، حضرت برد داخل قبری کن، اونجا داخل قبر گذاشت، رفت داخل قبر خودش، اینا دیدن آقا طولانی شد، یه مشعلی درست کردن، نگاه کردن دیدن داره رگهای بریده رو میبوسه داخل قبر، بعد آمد بیرون، قبر خاک ریختن اینها، حضرت با این انگشت سبابه، این معجزه است، با انگشت سبابه نوشت اینجا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب هست، الذی قتلوه از جانا، کسی که با لب تشنه شهیدش کردن. بعد حضرت علی اکبر رو رفت آورد، گفت این فرزند برادرم هست، علی اکبر آورد پایین پای پدر به خاک سپرد. بعد رفت سراغ بنی هاشم، همه رو آورد، اینها گودال کندن، همه رو دور ابی عبدالله همه رو به خاک سپرد، اینها دستاشون رو تکون دادن، گفتن آقا خیلی ممنون شما آمدین فلان، اینها ما دیگه بریم کاری ندین. حضرت فهمون چرا کارتون دارم؟ گفتن مگر کسی مونده؟ گفت بله، یه بدنی کنار نهر القمر. آقا چرا این بدن اینجا نیکو؟ انقدر وضع این بدن ناجور شده بود، بعد جوری این بدن رو قطعه قطعه کردن، تیربارانش کردن، حضرت اینا رو بردیدن، چه بدنی، چه بدنی، این قمر بنی هاشم انقدر کوچیک شد، آوردن بدن رو اونجا گودالی کندن، دیگه نتونستن بیارن، همونجا به خاک سپردن. حضرت رب بالای سر بدن قمر بنی هاشم اونجا بالای سر قبر ایستاد، فرمود علیک بعدک العفا، ای خاک بر سر دنیا عموجان که تو توش نباشی، لا حول ولا قوت الا بالله.